بسم الله الرحمن الرحيم. گفتیم که اخوان تجرید که تفسیرشون کردیم به کسانی که به درجه تجرید رسیدن و میتونیم بگیم که چون ایشون خودش اهل تجرید بوده اونها رو هم برادران خودش حساب کرده، گفته اخوان تجرید یعنی اخوان خودم در تجرید، که البته این خیلی شاید هم صاف نباشه. گفتیم اخوان تجرید به مقام خاصی میرسند که در اون مقام میتوانند مثل قائم به ذات رو به هر صورتی که دلشون میخواد در عالم مثال ایجاد کنند و با رویت این اوضاع یقین به وجود عالم مثال پیدا خواهند کرد. عالم مثالی که در اون عالم مثال هم مثل معلقه موجود است، هم ملائکه‌ای که مدبر این مثلان وجود دارند. شخصی که به درجه عالی رسیده میتونه مثالی رو در اون عالم مثال ایجاد کنه و تلسمی برای اون مثال در این عالم ماده به وجود بیاره که مظهر اون مثال ایجاد شده در عالم مثاله. بعد از این که مثالی رو در عالم مثال ایجاد کرد و تلسمش رو در عالم ماده ظاهر کرد، میتونه این تلسم رو به زبان بیاره، به سخن بیاره، که در واقع این سخن، این تلسم سخن اون مثاله. و گویا که اون مثال داره حرف میزنه، منتها از این تلسم حرفای او ظاهر میشه. بنابراین اگر این انسان کامل در اون مثالی که ایجاد کرده تصرف بکنه، این تلسم اون تصرف رو ظاهر میکنه. گاهی اتفاق میفته که این تلسم با قدرت زیادی به موجودی حمله میکنه. این در واقع انسان کاملی که مثال رو در عالم مثال ایجاد کرده، اون در اون مثال تحریکی رو به وجود آورده که اون تحریک در این تلسم به این صورت ظهور کرده. گاهی میبینید این تلسم صداهای عجیبی رو صادر میکنه که باعث وحشت شنوندگان میشه، در حالی که این تلسم شاید صدای طبیعیش این نباشه. مثلا فرض کنید که صورت گربه ای رو به وجود میاره این آدم کامل، این انسان کامل، یعنی مثالش رو در عالم مثال و تلسمش رو در عالم عین موجود میکنه. سلام علیکم. و این تلسمی که در عالم عین موجود شده صدای عجیبی رو تولید میکنه که صدای طبیعی مثلا گربه نیست. این صدا رو در واقع این انسان کامل در اون مثال ایجاد کرده و اون مثال در این مظهر ظاهر کرده و در واقع این صوت و صدا مال این عالم نیست، مال اون عالمه، یعنی مال عالم مثاله که در اینجا از طریق این تلسم ظهور پیدا کرده. و به همین جهت هم همه این صدا رو نمیشنوند. کسانی میشنوند که این انسان کامل اراده کرده شنیدن اونها رو. صدای بسیار مهیبی ممکنه باشه، اما چند نفری این صدا رو بشنوند که این شخص کامل اراده کرده بشنوند. این صوت، صوت طبیعی و صوت موجود در این تلسم نیست و الا همه میشنیدن. این صوت صوتی است که در عالم مثال تولید شده برای اون موجود مثالی که این انسان کامل اونجا ایجادش کرده و بعد همین صوت در این تلس میشه مظهر اون مثال ظاهر شده. البته گفتن که تدابیری هم هست برای اینکه این صوت ظاهر بشه، سلام علیکم، و این حمله انجام بشه. گفتیم که این موجود تلسمی میتواند به هر کس که این انسان کامل اراده کرده حمله کنه و او را با قبض شدید قبض کنه، و همچنین میتواند صدایی رو تولید کنه. اینا همه بستگی داره به اونچه که این انسان کامل اراده کرده. خود انسان هایی هم که به تجردی رسیده باشن این صدا رو میشنوند. هم کسانی که اون انسان کامل اراده کرده بشنوند میشنوند، هم کسانی که به درجه رسیدن که با عالم مثال مرتبطن و از تجرد مختصری برخوردارن، اونها هم میتونن این صدا رو دریافت کنند، زیرا که این صدا منشأش در عالم مثاله و ظهورش در عالم ماده است. به این جهت کسانی که با عالم مثال تماس دارن میتونن این صدا رو بشنوند. این خلاصه مطلبی بود که ما در جلسه گذشته شروع کردیم و الان تمامش کردیم.
تنبیر مثال مطرح فرمایید که توسط انسان کامل هستش، که انسان کامل اون تدبیر داره رو به مثال ارقا میکنیم، مثال هم به مظهری که در همین ظاهر هست میرسونی هم انجام میگه، ظاهر اون مطرح میگه صدا باشی و هر دیگه باشی. بعد از این که این آقای انسان کامل اون دمان نظرش رو نسبت به این آقای ظاهر فرد کرده، اون مظهرش فانی میشه دیگه، اما مثال که مطرح میمونه در مثال اون تدبیر به عهده کی میفته و اون اعمال بعدی چجوری انجام میده؟
تدبیر به عهده ملائکه میفته. ملائکه ای که در اون عالم هستن همه مثل رو تدبیر میکنن، حتی مثالی رو هم که این انسان کامل ساخته. من یه مطلبی رو میخواستم عرض کنم، مطلب رو شروع کردم بعد یادم رفت، رفتم تو بحث دیگه بدونی که شما متوجه بشید. خودم یادم رفت، الان یادم افتاد با صحبت شما. این افراد انسان‌های کاملی که میخوان این اعمال رو انجام بدن، اسم ملکی از ملائکه رو میبرند و با تدابیری که دارن و روش‌هایی که یاد گرفتن و در کتب نوشته شده، اون ملک رو با این اسم و اون اعمالی که انجام میدند موکل میکنند بر یه مثالی که ساختند، و این مثال هم مظهرش در این عالم هست. تمام اون کارهایی رو که میخوان انجام بدن از طریق اون ملک به این مثال وارد میکنن، از طریق مثال به این موجود خارجی وارد میکنن و در این موجود خارجی اون اعمال ظاهر میشه، در حالی که تمام این اعمال در اون ملک پیاده شده، بعد به مثال سرایت کرده، بعد به این موجود مادی رسیده، به این موجود خارجی رسیده. همه کارهایی که از این موجود خارجی صادر میشه در واقع از طریق اون ملک حاصل شده، و اون ملک هم با اسمی که این انسان کامل خونده و اعمالی که این انسان کامل انجام داده، اون ملک تحریک شده و این کار رو داره انجام میده. خب وقت بعد از اینم که این موجود مظهر این تلسمی در اینجا از بین رفت، اگر موجود مثالی اونجا باقی بمونه تحت تدبیر همون ملک باقی میمونه.
وقتی موکلان ملائکی در زمین بسیار کنند
ملائکی خودشون بخواهی این مذابه
این
در همیشه شده رو بخواهن
تحت تدبیر خودشون رو بدن، موکلان خود ملائکی دارن، یعنی ما ملائکی داریم که ما همه شده موکلان زمینی دارن، یعنی اسمی هم اسم آبی هم دارن، اسمی خودمون دارن. این موکلان تحت تدبیر خود ملائکی مستمع قرار دارن. تحت تدبیر کیا؟ ملائکی هایی که
ما داریم در عالم،
اینها خودشون و اگه کسی از طرف آقا این کار بکنه در واقع از اول از موکلان زمین شروع میکنه، از اینها آغاز میکنه.
حالا من کار مونه ندارم که چطوری تلس میکنه، بالاخره عرض کردم اسمی رو میخونه، کارهایی رو انجام میده، اون ملک شروع میکنه به فعالیت، مثالی تولید میشه، بعدم تلسمی در اینجا تولید میشه و گاهی با صدا گاهی با بی صدا، گاهی با بچه حمله، گاهی بدون بچه حمله، دیگه ایناش دیگه کار نداریم، از هر جا شروع میکنه، میخواد از اینجا شروع کنه، میخواد از جای دیگه. بالاخره این انسان کامل یه تأثیری تو اون ملک میذاره، تأثیری تو اون ملک میذاره، یعنی اینکه اینا که علوم غریبه بلدن گاهی این کارا رو انجام میدن با علوم غریبه‌ای که دارن، یا مثلا فرض کنید که با اون قوتی که بر اثر ریاضات خدا بهشون افاضه کرده، یه تأثیراتی در ملائکه میذارن که حالا ما اینا نمیدونیم چه جوریه. بعدم مثالی رو، بعدم تلسم مثالی رو ایجاد میکنند و به اون صورتی که گفته شد این مثال رو یا تلسم رو به سخن میارن یا وادار به حمله میکنن و امثال ذالک. بله؟ نه، هر کسی رو که اراده شده، همه نمیتونن تلسم رو ببینن. سلام علیکم. تلسم رو هر کسی که اراده شده میبینه، یعنی ظهور باید پیدا، این تلسم ظهور پیدا میکنه. برای چی ظاهر میشه؟ برای اون کسانی که این شخص مجرد، این انسان کامل اراده کرده. هر کسی رو که اراده کرده میبینه و ایلانه. نه خیر، نمیاد. نه، این انسان کامل، عرض میکنم، با این کارهایی که انجام میده اون ملک رو باعث میشه که اون ملک مثلا مثالی رو از طریق اون ملک به وجود بیاد، بعدم تلسمی در این جهان از اون مثال ظاهر بشه و تمام کارا در اختیار همین انسان کامله. اگر این انسان کامل اجازه داد که این تلسم رو کسانی ببینن میبینن، اجازه نداد دیگران ببینن، دیگران نمیبینن. بله. یعنی به ملکی که مدبر عالم مثاله، که از کردیم مثلی در عالم مثال داریم و ملائکه هم مدبر این مثل داریم، اون ملائکه که مدبر مثلن، اونها رو این شخص مجرد و این انسان کامل، این اخوان تجرید، اینها اون ملائکه را، اسم اون ملائکه رو میخونن و اعمالی انجام میدن که اون ملک فعالیتی رو شروع میکنه. ملائکه عقلی لازم نیست باشه. حالا اینا همه برمیگرده به خدا. بله، در سلسله ایجاد عالم همه اینا میره به عالم عقل و از عالم عقل میره به خدا که خدا اراده میکنه. ولی کاری که انجام میگیره به این صورته که اسم این ملکی که موکل بر عالم مثاله، موکل بر این موجود عالم مثاله خونده میشه، اون هم یه موجود مثالی به صورتی که این اخوان و تجرید خواسته ایجاد میکنه و بعد هم تلسمی در خارج در جهان ما ظاهر میشه. این اعمالی که این شخص اخوان تجریدی اراده کرده از طریق همین موجود تلسمی ظاهر میشه، در حالی که این اعمال در واقع تو عالم مثال بوده. یعنی اون بدش و حمله تو عالم مثال انجام میگیره، اون صوت تو عالم مثال انجام میگیره، اینجا ظاهر میشه. اینا دیگه بیش از این نمیشه توضیح داد، مگه خود آدم واقعا اهلش باشه که تجربه کرده باشه، اون وقت بتونه تجربهش رو بیان کنه. والا ما که فقط تجربه آقایون رو میخونیم میتونیم همین رو بگیم، بند همین اندازه. بله، حالا معلوم نمیشه. بله، وجود عدم این مظهر وابسته به اون شخصی است که ایجاد کرده. وجود مثالیش هم وابسته است، منتها موجودهای مثالی غالبا از بین نمیرن، از بین نمیرن، موجودهای مثالی باقی میمونن، چون دیگه تحت تدبیر اون ملک واقع میشن و اون ملک تدبیرشون میکنه. البته توضیحی داده نشده که اون موجودهای مثالی از بین میرن یا نه. من جلسه گذشته به جزم گفتم باقی میمونن، این جلسه هم توی که اشاره فرمودید با اگر گفتم، چون توضیحی در این زمینه داده نشده. خود قانون موجودات مثالی اینه که از بین نرن، تحت تدبیر اون ملک واقع بشن. از طرفی این موجود مثالی با اراده این اخبار و تجرید آمده، چون با اراده این آمده شاید با اراده اینم بره. از این جهت من به دو تا قاعده توجه کردم با اگر حرف زدم، که اگر از بین رفت و جزمه نرفت. یه با جزمه که در جلسه گذشته داشتم این جلسه دیگه ادامه ندادم. علتش هم همین بود که اون موجود مثالی از جهت اینکه موجودی است مثالی و تحت تدبیر ملک از این جهت از بین نمیره، از جهت اینکه وابسته به اراده این شخصی است که در این زمین داره فعالیت میکنه، ممکنه ارادهشو برداره و اون از بین بره. این بود که مطلب چون روشن نیست، اینا آقایون توضیح ندادن این بحث رو، حالا تو کتابای تلسمیشون توضیح داده باشن نمیدونم، ولی در این کتاب توضیح ندادن. نوعا این مسائل تو همون کتابهایی که مربوط به علوم غریبه است یا مربوط به تلسمات نوشته شده. خب رسیده بودیم به صفحه 515 سطر 20. وقد جر و منها بطشاتون سعبه و قبضتون قاهره بالمسل. در نسخه ما جربه داره، در نسخه قدیم جرت داره، هر دوش هم معنا میشه. تجربه شده از این تلسمات جسمانی جمادیه، یعنی به تجربه یافته ایم، یا جاری شده از اینها و از اینها صادر شده. بطشاتون سعبه، بطش یعنی حمله، ناگاه حمله کردن یا سخت گرفتن، با قوت نیرو کسی رو گرفتن، حمله های سنگینی و قبضتون قاهره، قبض یعنی همون گرفتن، با مشت گرفتن، با دست گرفتن. قاهره یعنی قبضه ای که قاهر است، مسلط است، چیره است. این امور انجام شده بالمسل، یعنی به سبب المسل، بابای سببی است، لذا ایشون تفسیر میکنه ای به واسطته ها. یعنی در واقع اگر میبینید این تلسم داره یه حمله میکنه، این حمله به سبب مسله، یعنی مسل داره حمله میکنه که این تلسم حمله رو ظاهر کرده. بعد شارح توضیح میده که بازم مال خود مسل نیست، مال ملائکه ایست که مدبر مسله. اون در واقع کار رو شروع میکنه، بعد مثال نمونه اون کار رو در خودش به وجود میاره، بعد در تلسم اون نمونه کار ظاهر میشه. پس این کار منشأش از اون ملکه، از اون ملک شروع میشه و از این تلسم ظاهر میشه. ای به واسطت المسل، اعنی بالملائکت المدبرت لها. در واقع خود مسل هم این کار رو انجام نمیده، به سبب ملائکه ای که مدبر این مسل کار انجام میشه و شروع میشه. و جرت یا جره و منها اصواتون عجیبه، یعنی از این تلسمات اصوات عجیبه ای هم تجربه شده یا جاری شده و صادر شده. که لا یقدر الخیال علا محاکاتها للطفها و قرابتها. خیال انسانهایی که این صداها رو نشنیدند نمیتواند این صدا رو حکایت کند. ما بعضی صداها رو که نشنیدیم بر اثر ترکیب میتونیم حکایت کنیم تو خیالمون. صدای مثلا فرض کنید حیوانی رو شنیدیم، صدای حیوان دیگر هم شنیدیم، از این دوتا صدا یه صدایی مرکب میکنیم، اون صدا رو تو خیال حکایت میکنیم در حالی که نشنیدیم. اما بعضی صدا هستن که نشنیدیم و نمیتونیم حکایت کنیم. این صداهایی که از این تلسمات بر اثر تأثیرات اخوان و تجرید صادر میشه از این قبیلی است که خیال ما نمیتونه حکایت کنه. چرا؟ چون صدای غریبه، غریبه یعنی بیگانه به خیال ماست، یعنی از صداهای آشنا نیست که خیال بتونه حکایتش کنه و بسیار لطیفه و این لطیف رو خیال نمیتونه بگیره. عقل حکم میکنه که چنین صداهای موجوده، ولی خیال نمیتونه این صداها رو حکایت کنه. لا یقدر الخیال علا محاکات این صداها للطفها و قرابتها. چون این صداها بیگانه هستن و لطیفن، خیال اونها رو درک نمی کنه، قدرت بر درکشون و حکایتشون نداره. نه، خودش نمیتونه درک بکنه، حکایت نمیتونه بکنه، یعنی نمیتونه درک بکنه. که بعد البته خیال که بازگویی نمی کنه، قبروهای بعد از خیال بازگویی میکنن که مثلا تکلم اینها باشه. اول خیال باید ادراک بکنه تا بعد اون ادراک شده بازگویی بشه، بازگفته بشه. و فرض اینه که اصلا خیال ادراک نمیتونه بکنه، نه من نه اون کسی که این صداها رو ادراک کرده میتواند این صدا رو در خیال دیگران وارد کند تا خیال دیگران اون صدا رو حکایت کنند. نمیتونه توضیحی بده که اونها بفهمن که این صدا چه نوع صدایی است. نه کسی که نشنیده ابتداعا میتواند این صداها رو تصور کنه و تخیل کنه، نه تخیلش ممکن است، نه برای کسی که تخیل کرده انتقالش به خیال دیگران ممکن است. خب ولی بعضی انسانهایی که به درجه تجرد رسیدن این صداها رو میشنوند، یا به تعبیری دیگه بعضی انسانهایی که تونستن با عالم مثال تماس پیدا کنن این صداها رو میشنوند. چرا؟ چون منشأ این صداها تو عالم مثاله، منشأش اینجا نیست. اگر کسی در عالم مثال وارد شده باشه، چون با منشأ این صداها سر و کار داره، این صداها رو میشنوه. اما اگر کسی در عالم مثال نرفته باشه، بخواد تو همین عالم بماند، اون در صورتی میتواند این صدا رو بشنود که اخوان و تجرید اراده کرده باشه که او بشنود، اگر نه نمیشنود. ثم العجب، این ثم العجب دنباله بحثه، سرخط نوشته، ولی دنباله بحثه. اگه سرخطم نوشته نمیشد شاید بهتر بود. ثم العجب این است که انسان عند تجرد ما، اگر یک تجرد مختصری داشته باشد، یسمع ذلک الصوت. ذلک الصوت یعنی همین صدایی که از این تلس صادر میشه، و ما گفتیم صدای عجیبی است که خیال نمیتواند حکایتش کند. این رو انسانی که به تجردی رسیده میتواند بشنود و هو یسقی الیه، گوش میدهد به این صدا. یعنی اینطور نیستش که این عبارت رو مصنف میاره شارح هم بعدن توضیح میده که چرا اینجوری حرف میزنه، چرا میگه گوش میده. برای اینکه بفهمونه این صدا تو خیال ترسیم نمیشه. گاهی ممکنه شما بگید که طرف میگه من یه صدایی میشنوم، شما بهش میگید خیال میکنی. خیال میکنی یعنی صدای واقعی نیست، تو خیالت یه چیزی داری تصور میکنی. ایشون میخواد، یعنی مصنف میخواد الان بیان کنه که این صداهایی که شنیده میشه صداهای خیالی نیست، صداهایی نیست که در خیال تکون پیدا کرده باشه، صدای بیرونی است. لذا میگه خیال، انسان به اون صدا گوش میده، معلوم میشه صدا از بیرون میاد که حواسش رو جمع میکنه تا این صدا رو بشنوه. اینطور نیستش که صدا تخیلی باشه، چون اگه تخیلی باشه خب دیگه شنیده گوش دادن نداره، گوش دادن مال صدایی است که بیرون باشه. و هو یسقی الیه، ثم العجب ان الانسان عند تجردها یسمع ذلک الصوت. نه تجرد ما خوبه، آخه زمین تجرده ها با کجا برمیگرده؟ به انسان برگرده ناجوره. همین نسخه ما خوبه، این در تجرد ما. ثم العجب ان الانسان این در تجرد ما، یعنی تجرد تام لازم نداره که بتونه به عالم عقول وارد بشه، تجرد ما براش کافیه که بتونه تو عالم مثال وارد بشه. اگر یه همچین وضعی داشت، یسمع ذلک الصوت، این صوت رو میشنود، نه تنها خیال میکند بلکه میشنود. و هو یسقی الیه، گوش میدهد به این صدا. و یجد خیاله ای زنهین ایزن مستمع الیه، متوجه میشه که خیالش هم مستمع به این صوت هست، یعنی گوش فراداده به این صوت. یعنی اینطور نیست که در خیال یه چیزی وارد شده باشه، خیالم الان منتظره که این صوت رو بگیره. معلوم میشه صوت تو خیال نیست، بیرونه که خیال دنبالش میره. و اینما اکده به هادا، چرا مصنف مطلب رو به این صورت گفت که انسان گفت اولا میشنوه، ثانیا گفت گوش میده، ثالثا گفت خیالم مراقبه که این صدا رو بگیره. یعنی صدایی هست که داره میگیره. این حرفا رو زد لعلا یزن انه من محاکیات الخیال، تا گمان نشود که اون صدای شنیده صدایی که در خارج واقعیت نداره و خیال داره خودش میسازه، خیال داره حکایت میکنه، جز محاکیات خیال، محاکیات خیال و واقعیت خارجی نداره. برای اینکه این توهم نشود و کسی گمان نکند که این صدا از محاکیات خیاله و از چیزی که خیال ساخته، مصنف به این صورت بیان کرد که خود خیالم دنبال این صدا میره، حس انسان هم میشنوه و گوش میده. پیداست که این صدا بیرون خیال داره انجام میگیره که خیال داره به سمتش میره. خب پس این صدا در خیال نیست، فرض اینه که در جهان حس هم نیست، زیرا که همه نمیشنوند. پس جاش کجاست؟ فذلک صوت من المثال المعلق، این صدا از اون عالم مثال، از اون مثال معلقی که این اخوان و تجرید در عالم مثال ایجاد کرده صادر می شود، مثالی که معلق است در عالم روحانی مثالی، این صدا از اونجا میاد و از این تلسم ظاهر میشه. نه، الان بحث ما در این صدایی نیست که از موجودات طبیعی حاصل میشه، موجوداتی رو خدا ساخته بدون دخالتی ما، اینا هم صوتی دارن، تصویری دارن، همه اینا هست. فعلا بحث ما در اینا نیست. الان بحث ما در این نیست که اخوان تجرید، یعنی انسان کامل نشسته، حالا با تلسمی، با وردی، با ذکری، با هرچی داره یه تأثیراتی توی این عالم به اذن الله میذاره، چون انسان مجرد و انسانی که به درجه کمال رسیده به اذن خدا اجازه داره یه تصرفاتی توی عالم بکنه. این نشسته داره تصرف میکنه، از جمله تصرفاتش این است که یه صورت دلخواهی رو در عالم مثال درست میکنه و بعد تلسم این صورت دلخواه و مظهر این صورت دلخواه رو توی این عالم ظاهر میکنه، توی این عالم ماده ظاهر میکنه. صدا از اینا میخواد بیرون بیاد و ما این صدا رو الان داریم بحث میکنیم، صدایی که از موجود ساخته و پرداخته ی انسان کامل حاصل شده باشه، این صدا رو داریم بحث میکنیم، نه اون صدایی که از موجودات طبیعی، اونم هست، صدای موجود طبیعی هم هست، تصویرات اونم هست، اون فعلا مورد بحث ما نیست. مورد بحث ما صدای موجودی است که از طریق این اخوان و تجرید موجود شده. مثلا همون داستان معروفی که ظاهرا جلسه گذشته بود بهش اشاره کردم، حضرت رضا علیه السلام وقتی اشاره میکنن به اون شیرها که از روی پرده بیان و این حمید بن مهران رو بدرن، به این توجیه، با توجیهی که ایشون میکنه به این صورت بوده، حالا ما نمیدونیم واقعیش چیه، ولی با توجیهی که ایشون میکنه به این صورت بوده که در عالم مثال دوتا شیر آفریده میشن، ظهورشون میاد تو این عالم و با بطش شدید و حمله شدید این عمل رو انجام میده، که در واقع حمله از اون ملکی است که موکل بر اون مثاله، بعد از اون مثال، بعد از این مظهری است که در اینجا ظاهر شده، حمله از اونجا شروع میشه، از اینجا ظاهر میشه. البته این توجیه ایشونه، این توجیه با اون چی که توی تاریخ گفته میشه خیلی سازگار نیست، چون توی تاریخ گفته میشه عکس این دوتا شیر بعد از اینکه آمدن شروع کردن به دریدن روی پرده نبود، معلوم میشه همون عکس‌ها رو حضرت شیر کردن، نه اینکه تو عالم مثالی شیری درست کردن با قطع نظر از اون عکس‌ها و مظهرش هم در اینجا افتاد. حالا البته اگر کسی این توجیهشون رو قبول کنه باید اینو بگه که حتما حضرت دوتا کار کردن، یکی در عالم مثال شیری آفریدن که ظهورش آمد اون حمید بن مهران رو درید، یکی هم عکس رو موقتا پاک کردن، که دوتا کار انجام دادن. این اگه توجیه شیخ اشراق رو قبول بکنیم ناچار باید این رو هم زمینه کنیم که عکس رو هم حضرت با معجزه دیگه پاک کردن، دو مرتبه باز عکس رو ترسیم کردن. ولی خب ظاهر حال این که خود عکس ها شدن شیر، یعنی مربوط به عالم مثال نبود، مگر اینکه بگیم عکس ها شیر شدن و مثالشون قبل از خودشون موجود شدن. اینا دیگه توجیهاتیشونه، نمیشه کاری کرد، یعنی نمیشه دیگه خیلی تطبیقش کرد با کار امام رضا علیه السلام. خب وارد مطلب بعدی میشیم. انسان گاهی از اوقات قوایش خمود میشوند، یعنی چشم میبینید که درست نمیبینه، نه پیر شده باشه ها، یه حالت تقریبا اختیاریه که چشم از اون حالت دیدن در میاد، گوش نمیشنوه، قوا تعطیل میشن، قوای ظاهری تعطیل میشن و قوه باطنی یعنی قوه خیال شروع میکنه به فعالیت. چون قوه خیال ما در همین حالات معمولی مشغول گرفتن صوری است که این پنج تا قوه ظاهره ارسال میکنن به سمتش، این صور رو میگیره و مشغوله، دیگه فرصت پیدا نمیکنه که به عالم بالا، عالمای مثال، عالم این عالمای مثال، عالم مثال و طبقات مثال سر بزنه. اگر خمود قوا پیدا شد، یعنی قوای ظاهره تقریبا فعالیتشون رو از دست دادند، اون وقت خیال بیکار میشه، وقتی بیکار شد فرصت پیدا میکنه که به عالم مثال سر بزنه و طبقات عالم مثال رو مشاهده کنه. البته در یک در صورتی که این خمود قبا ادامه پیدا کنه، یعنی حالت استحکام پیدا کنه، یعنی ممکنه یک بار اتفاق بیفته مثلا قبا خمود پیدا خمود بشن، لحظه ای مثلا انسان چشمش نبینه، گوشش نشته، به غافل بشه، در اون لحظه ممکنه این اتفاق نیفته، انسان به سمت عالم مثال نره. ولی اگر این کار تجربه بشه، چندین بار اتفاق بیفته که حالت اختیاری پیدا کنه، انسان بتونه جلوی این واردات رو بگیره، یا خیالش چنان باشند که خیالش چنان قوی باشد که واردات مشغولش نکنه، مثل خیال انبیا که صبری وارد خیال بشه، خیال در عینی که مشغول این صبره از اون وظیفه اصلی خودش که مشاهده عالم مثال باز نمیمونه. در بعضی انسان ها این چنینه، ولی در بعضی انسان های دیگه که به صورت عادی زندگی میکنن اینطوره که حتما باید قباشون خمود بشه تا بتواند متخیله آزاد شود و به سمت عالم مثال بره. گاهی انسان در حال بین خواب و بیداریه، در بین خواب و بیداری هم گاهی این حال اتفاق میفته که آدم خیالش رها میشه و به سمت عالم مثال میره و چیزایی مشاهده میکنه. این برای خودمونم احیانا تجربه شده. انسان هایی که خمود قواشون رو تجربه شدن، یعنی چندین بار این کار رو انجام دادن، یا بین خواب و بیداری براشون کثیرا اتفاق افتاده، اینها گاهی این وضع براشون پیش میاد که خیالشون آزاد میشه و میره طبقات عالم مثال مشاهده میکنه، از طبقه وارد طبقه بالاتر میشه، گاهی همون طبقات پایین میمونه، گاهی نه ترقی میکنه میره طبقات بالاتر. هر چی به طبقه بالاتر برود حسن و بها بیشتری رو ملاحظه میکند، چون عالم مثال هر طبقه بالاترش احسن است و ابهاست از طبقه پایین تر. بنابراین هرچی که ما طبقات رو صعود کنیم میبینیم که صور زیباتر و موجودات لطیفتری رو مشاهده میکنیم. این طبقات وقتی تموم شدن به آخرین طبقه عالم مثال رسیدیم، اون وقت اگر نفس ما هنوز قدرت صعود داشته باشه وارد عالم انوار میشه که عالم عقول باشه. عالم انوارم باز مثل عالم مثال طبقاتی داره، باز اگر نفس ما قوی باشه میتونه از طبقه اول به طبقه دوم، طبقه دوم به سوم و هاکذا پیش بره. این طبقات عالم انوار هم کثیرن، بالاخره اگر نفس قوی باشه میتونه این طبقات رو هم طی کنه تا برسد به نور الانوار که واجب تعالی است. اونجا که رسید حالت فنا دست میده، اون وقت اونجا دیگه طبقه وجود نداره، یک وجود لایتنه هاست که اگر انسان تو اون وجود افتاد هر چی که سیر کنه، سیرش هم سیر ارضیه، هر چی که سیر کنه به نهایت نمیرسه، دیگه در اسماء و صفات باید سیر کنه و سیری که آخر نداره. چرا؟ چون موجود موجود بی نهایت. پس اینطور شد، یه مطلب جدیدی بود، این رفته به گذشته نداشت، بحثای قبلی تموم شد. بحث اینه که اگر انسانی خمود قوا پیدا کند و در خمود قوا پیدا کردن تجربه داشته باشه، تمرین داشته باشه، نه یک بار و دو بار این عمل برش اتفاق افتاده باشه بلکه تمرین کرده باشه این کار رو، یا بین حالت خواب و بیداری باشد یه حالت خاصی است که اون حالت خاص رو هم تمرین کرده باشه، ولو در بیداری باشه اون حالت رو بتونه در خودش بیاره، چنین انسانی توانایی دارد که به عالم مثال سر بزند، به طبقه اول عالم مثال. اگر نفسش یاری کرد میتواند صعود کند به طبقات بعدی و در هر طبقه موجوداتی رو مشاهده کند، احسن و اکمل و ابها از موجوداتی که در طبقه قبلی مشاهده میشد. همچنان میتواند این طبقات رو طی کند تا به آخرین طبقه که بالاترین است برسد که مجاور عالم عقله. اگر نفسش یاری کرد میتواند وارد عالم عقل هم بشود و در عالم عقل هم باز به همین صورت میتواند طبقاتی رو یکی پس از دیگری طی کند تا به نور الانوار برسد. اونجا که رسید دیگه طی طولی دیگه نداریم، اگر هست در همین اسما غرق میشه. بله.
این
در اول بی اراده است. در اول که اتفاق میفته، یک بار اتفاق میفته، دو بار اتفاق میفته، اینا بی اراده است. حالا ممکنه درک نداشته باشه. نه، درک در عالم مثال، چون تا حالا نرفته تو اون عالم، یه دفعه میره حالیش نمیشه که عالم مثاله، ولی یه چیزایی پیشش روشن میشه، در همون حالت خوابیداری بی اختیار یه چیزی بینش براش ظاهر میشه. این اوائل بی اختیار میاد، ولی وقتی تجربه کرد همین حالتی که در قبل بی اختیار میامد، حالا با اختیار میتونه بیارتش، یعنی میتونه یه کاری بکنه که اون حالت براش به وجود بیاد. اینا رو در بحثای عرفانی گفتن که ابتدا این حالت خوشی که به انسان دست میده بدون اختیار میاد، ولی در ادامه میتواند این حالات رو به اختیار خودش بیاورد و بعد باز به یه جای میرسد که نمیتواند این حالات رو از خودش زائل کند. ابتدا اختیاری برای به وجود آوردن این حالات نداره، بی اختیار این حالات میاد. در وسط با اختیار این حالات رو میاره، در وسط با اختیار این حالات رو میاره، در انتها نسبت به ورود این حالات بی اختیار میشه. یعنی این حالات میاد اختیار نداره بیرونش کنه، این حالات براش میاد اختیار بیرون کردن نداره.
اصلا صفات مخلوق خداوند است، آیا مراتب در اونجا شرط نیست؟ اصلا هر اسم خدا یا صفت خداوند با دیگه یکیه که اونجا هم تونید چیز عرضی داریم
چونی نیست در اونجا هم اصلا صفات مخلوق خدا؟
بله.
یعنی چی؟
یعنی خداوند اسم
رحمان باشه،
رحیم
باشه. اسماء صفات عین ذات خدا، اسماء صفات، اسماء عین، اسماء صفات عین ذات خدا.
یعنی اسم الله
فلسفه داره؟
بله، اسم الله یا هر اسم صورت تغییر نیاز به نظر خود ذات حرف داره، چون مخلوق از همه اینا.
نه مخلوق نیست،
این همه اسماء الهی و همون ذات خداوند هستن.
اسماء ذاتی مخلوق نیستن، اگه مخلوق باشن که ممکنه. اسما اگه ممکن باشن که این ذات نیستن، اگر این ذات نیستن اسما، این حرف اشاعره است، این حرف کرامی است، نه اشاعره، حرف کرامی است. اشاعره تازه باز اسما رو واجب میدونن، کرامی حادث میدونن. شما الان میفهمید اسما خدا حادث هست؟ یعنی مخلوق هست؟
مخلوق خود خدا هست،
مخلوق هیچ نیستن، این ذات هست. اسما ذاتیه این ذات هست، اسما فعلیه اونها رو یه حرف دیگه است، ولی اسماء ذاتی این ذات هست، نمیتونه مخلوق باشه. بله، در عرفان گفته شده اسماء تجلی ذات هست، تجلی ذات هست، یه مرتبه پایین تر هست، یه مرتبه پایین تر از ذات هست. و البته بحث عرفانیه، تجلی ذات هست. وقت چی میخوانی از این استفاده کنی؟ ها چی استفاده میشه؟
اسماء فهمیدی که وقتی نور ما رسیده دیگه سیر انسان سیر ارضی میشه، ارضی اینه که ارضی نمیشه بلکه طولی است، برای اینکه اونجا هم سوال انسان که دیدیم به زبان تبول است که همین سیر اسماء اسمایی داری که برادن که همه شون مخلوق خداوند هستن،
همه شون مخلوق خداوند در ارض هستن، بفض باشه
ارضی نمیشه باشه میگه، برای اینکه ما میگه اگر از اسم مثلا ارض مخلوق الله انسان میخواد سوال بکنه اینجا تمامی امور کارایی داره، اگر از یک اسم رحمان یا اسم مثلا جلال جمالی چیز دیگه داره بخواد استفاده کنه، در این امر خاصی هست،
اسمی
در
امر
خاصی به کار برده میشه.
یعنی خدا اول اسم الله آفریده، بعد به توسط اسم الله رحمان آفریده؟ این احدی نگفته. پس طولی نیست دیگه، پس طولی نیست. شما الان میخوان طولیش کنید،
مقامی اسمی با اسمی دیگه فرق بکنه، اسمایی
خلق کنه. علایحال اسمها رو خدا خلق نشده، اسمها رو خدا خلق نشده، بینشون طولیت هم نیست. بله، الله مستجمع جمعی صفات هست، اسم اعظمه، الله اسم اعظمه، حی قیوم اسم اعظمه، اونتا الله اسم اعظم علمه، حی قیوم اسم اعظم لقبه. فرقشون اینه که اولی وضع علمی داره، دومی وضع لقبی داره، ولی هر دوشون اسم اعظمن. الله مستجمع جمعی صفات کمال است، حی مستجمع جمعی صفات ذاتیه، قیوم مستجمع جمعی صفات فعلیه، حی قیوم که اسم مرکب است مستجمع تمام صفات، هر دو اسم اعظمن. منتها اسم اعظم با اسم غیر اعظم طولیت نداره، اون اعظم یعنی اجمعه. این
انبیاء الهی هر یک دارای یکی از اسم الهی هستن و هر یک از انبیاء مواقع اینا ربطی
اینا ربطی به طولیت نداره، طولیت به این اسما نیست. اولا اسما مخلوق نیستن، ثانیا بفض مخلوق باشن طولیت ندارن. تا شما بفرمایید حالا که طولیت دارن این انسان کامل به اسما هم که رسید بازم باید سیر سعودی داشته باشه، نه این نیست. و کل من احتنک فی الثباتات الالهیه، تنک یعنی تمرن و تقوا. کسی که تمرین کنه، چند بار تمرین کنه، تجربه کنه و در نتیجه قوی بشود در ثباتات الهی. حالا ثباتات الهی رو بعدا میگیم چیه. این احتنکه از هنکت و سنو و تجارب گرفته شده. هنکت ها یعنی این آدم رو آزموده و ورزیده کرده است سن و تجربه ها. یعنی این آدم از سنی که با سنی که و عمری که کرده کار آزموده شده، ورزیده شده، یا با تجربه هایی که داشته ورزیده و کار آزموده شده. این هنکت ها سن و تجارب یعنی احکمت ها، این انسان رو محکم کرده، ورزیده کرده. این احتنک هم از همون هنکت ها سن و تجارب گرفته میشه، یعنی انسانی ورزیده بشه در ثباتات الهی. ثبات یعنی خواب سواک، یعنی چرت. اون حالت چرت که پیش میاد گواه خمود میشن. یا حالت چرت که پیش میاد حالت بین خواب و بیداری است. پس ثبات یعنی چرت و در اینجا کنایه شده است از اون خمود گواه، از اون تقریبا بیکار شدن قبا، یا کنایه است از اون حالتی که بین خواب و بیداری به انسان دست میده. اگر کسی در این ثباتات الهی، یعنی در این خمود شدن قبا یا در اون حالتی که بین خواب و بیداری دست میده احتناش پیدا کنه، تمرین و تجربه و قوت پیدا کند، اون وقت چنین شخصی میتواند صعود کند در عالم مثال از طبقه به طبقه دیگر، و اگر صعود کند هر طبقه رو بهتر از طبقه قبل میبیند. ثباتات الهی یعنی چرت هایی که منتسب به اله باشه، نه چرت های معمولی که اینا درش چیزی کشف نمیشه. علتی هی عبارتون، ثباتات الهی عبارت است از خمود قوا، که قوا خامد بشن، خاموش بشن، از کار بیفتن، یا عبارت از حالتی که بین نوم و یقظه است، نه خود بین نوم و یقظه بودن، اون حالتی که بین نوم و یقظه است، که حتی ممکنه در بیداری هم بعضی ها داشته باشن این حالت رو. اون حالتی که بین نوم و یقظه است گاهی برای بعضی ها در بیداری اتفاق میفته، با اختیارم میتونن این حالت رو بر خودشون ایجاد کنن. این چنین شخصی که در ثباتات الهی احتناک پیدا کرده، یعنی ورزیده شده، تجربه دار شده، اذا سعد فی العالم المثالی الکثیر الطبقات الغیر المتناهی الاشخاص لم یرجع حتی یسعد من طبقت الی طبقت. لم یرجع درسته، ثم یرجع درست نیست. بله، شما دو تا نسخه داری، هم لم یرجع داری هم ثم یرجع داری، لمش درسته. اذا سعد، وقتی که این انسان صعود کند در عالم مثالی، رجوع نمی کند مگر اینکه از طبقه‌ای به طبقه دیگر صعود کند. البته اگر در کتاب شما ثم لم یرجع باشه بازم درسته، بالاخره لم با توش باشه چون پرسش حتی آمده. عالم مثالی رو ایشون توصیف میکنه، ال کثیر الطبقات یک توصیفشه، یک وصفشه، ال غیر المتناهی الاشخاص وصف دیگرشه. این بعدن توضیح داده میشه، بعدن در شرح اشاره توضیح داده میشه که طبقات عالم مثال کثیره، نامتناهی نیست، انقدر کثیره که شمارشش برای ما سخته، ولی نامتناهی نیستن، بالاخره این طبقات آخر دارن. اما اشخاصی که در این طبقات هستند از انواع اونا نامتناهی هستند، که اینو قبلا هم داشتیم، بعدا هم انشاءالله بیان میکنیم. فعلا الان چون بحث به طور مصطفا بعدا انشاءالله بیان میشه و قبلا هم گفته شده، اینجا رو من دیگه فعلا خیلی معطل نمیشم. عالم مثالی که طبقاتش کثیر است ولی اشخاصی که در هر طبقه زندگی میکنن نامتناهی، اشخاص هر طبقه نامتناهی، نه اشخاص مجموع. البته وقتی اشخاص هر طبقه نامتناهی بودن، اشخاص مجموع هم نامتناهی خواهد بود، ولی ما نمیخوام بگیم اشخاص مجموع نامتناهی، این بالاتر از اون میخوام بگیم اشخاص هر طبقه نامتناهی، که انشاءالله بعدا بحث میشه. اگر کسی در این عالم مثالی که این اوصاف را دارد صعود کند، رجوع نمی کند مگر صعود کند من طبقتن الى طبقتن، من از صبر ملیه، از طبقه به طبقه دیگر برود و صبر ملیهی را که در اونجاست مشاهده کند. یعنی طبقاتی هم که می رود اینطور نیستش که فکر کنید طبقه طبقه است که باید پاشو بذار رو این طبقه، دوباره پاشو بذار رو اون طبقه. طبقات از صبر ملیحه درست شدن، یعنی این طبقه پر است از صورتهای ملیح، اون طبقه بالاتر پر است از صورتهای امله، اون طبقه بالاتر باز پر است از صورتهای امله از این طبقه دوم و هاکذا. یعنی طبقات من از صبر ملیحه درست شدن، نه طبقه طبقه باشه مثل این که ما در عالم ماده مثلا طبقه طبقه درست میکنیم، اتاق میسازیم، در یه طبقه صبری نمیذاریم، در یه طبقه دیگه صبری میذاریم، که غیر از اون صبر طبقاتی هم داریم که میتونیم این طبقات رو از اون صبر هم خالی کنیم، یعنی اتاقای خالی طبقات خالی داشته باشیم. اونجا اینجوری نیست که طبقات خالی باشه، خود صبر طبقات رو میسازن. لذا گفته من از صبر الملیحه حد لم یرجد مگر اینکه صعود کند از طبقه به طبقه، که این طبقه عبارت است از هر کدام از طبقات عبارت از صبر ملیحه. من از صبر ملیحه بیان برای طبقتن هست، حالا چه طبقه اول چه طبقه دوم، هر کدامشون پرن از صبر ملیحه، منتها هر چی بالاتر بریم صبر امله میشن. فکلما کان صعوده اتم کان مشاهدته للصور اسفا و علز، هر چقدر صعودش بیشتر بشود، صعودش اتم باشد، یعنی هرچی طبقات بالاتر بره مشاهدش نسبت به صور اسفا می شود و قهرن لذت بیشتری هم آیدش میشه. هرچی بالاتر بره لطافت طبقات بیشتر میشه، قهرن شهود این آدم هم صافتر میشه. و هاکذا یسعدو من طبقت الى اعلا، همینطور در عالم مثال از طبقه به طبقه بالاتر صعود میکند تا برسد به اشرف طبقاتی که قریب و شبه هست به الانوار المجرده. انوار المجرده یعنی عالم عقول، به عالم عقول دیگه شباهت زیاد داره، یعنی تقریبا متصل میشه به عالم عقل. این موجوداتی که در این در طبقه عالی عالم مثالا شباهتشون به موجودات عقلی زیاده، چون به بعضی که از این موجودات ما جلو رفتیم وارد عالم عقل میشیم، یعنی اینقدر اینا به هم نزدیکن، شباهتشون به عالم عقل زیاده. فیبرز و بعد از ذلک، بعد از ذلک، بعد ذلک ای الوصول الى اعلا طبقات عالم المثال یبرز و الى عالم نور. یبرز دو معنا داره، یکی بیرون میرود، بیرون میشود، یکی نمایان میشود. هر دوش در اینجا درسته، اما بیرون میرود رو یه خورده بهتر معنا میکنیم، چون بعدش داره الى عالم نور. فیبرز و بعد از ذلک یعنی ای الوصول، ای داره یعنی بعد الوصول، بعد اصلا ذلک نداری؟ ای بعد الوصول، بله. فیبرز و بعد از ذلک ای بعد الوصول الى اعلی طبقات العالم، بعد از این، بعد از اینکه واصل شد به اعلای طبقات عالم مثال، یبرز و الى عالم نور یعنی بیرون میرود به سمت عالم نور، یا عالم نور برای او نمایان میشود. عالم نور یعنی عالم عقل. بعد از اینکه به آخرین طبقه عالم مثال رسید، بیرون میرود به سمت عالم عقل و وارد عالم عقل میشه. وقتی رفت تو عالم عقل، دوباره مثل همین ترتیبی که در عالم مثال داشت در عالم عقل جلوش حاصل میشه، و باید او هم به همین ترتیب در عالم عقل از طبقه به طبقه بالاتر برود تا برسد به نور انوار. و علا ذالک ترتیب، یعنی به همون ترتیبی که در عالم مثال از طبقه به طبقه دیگه صعود میکرد، ینتقل من النور الادنا الى الاعلا، در عالم عقل هم از نور ادنا به طرف نور اعلا میرود و از اضعف نورن الى الاشد نورن پیش میرود، صعود میکند تا برسد به آخر طبقه انوار مجرده، آخر طبقات الانوار المجرده، تا به اونجا برسد. بعد از اینکه به اونجا رسید دیگه به نور الانوار میرسه. ثم بعد الوصول الى اعلى مراتب الانوار المجرده، بعد از اینکه رسید به آخرین مرتبه از طبقات عالم مجرد، یعنی به آخرین طبقه از طبقات عقول، وقت یبرز الى نور الانوار، وارد دیگه بیرون میرود به سمت نور الانوار، و در اونجا دیگه سیر ارضی داره، سیری که نهایت نداره. خب اصل مطلب رو گفتیم. حالا شارح یه توضیحی در طبقات عالم مثال میده که طبقات کثیره دارند عالم مثال و هر کدوم از این طبقات مشتملن بر انواعی که اشخاص این انواع بی‌نهایتن. بعدم توضیح میده که طبقه عالی مثال کیست، طبقه دانی کیست و متوسط بین طبقتین چه طبقاتی است. اینا توضیحاتی است که تا متن بعدی مصنف طول میکشه. ان شاء الله باید بذاریمش برای جلسه آینده. الحمدلله.